بشیم بیان بنفتن گردن داور وقتی برنده بشیم بگیم داور
برنده میگم به همه داورا مطمئن باش یه داور حتی اگه متوسط هم باشه اگر شجاع باشه اون داور بزرگ میشه.
برنامه ای از رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه داورانه سلام عرض میکنم. حلول ماه مبارک رمضان رو حضورتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال 1401 سالی پر از تندرستی، نشاط و شادابی برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه. دوستان، مطابق معمول در برنامه داورانه، اولین برنامه پس از حلول سال 1401، بخشای متنوعی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. خدمتتون عرض بکنم که تلفن ها و پیامک ما هم آماده است. سامانه پیامک ما 30306 و دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88. برنامه امروز یک ساعت خواهد بود و ما در ساعت 19 با شما خداحافظی خواهیم کرد، اما بخش‌های متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم: خبرهای داوری، سوت داوری و مصاحبه با رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون اگر باشه، مشاهیر دنیای داوری و همچنین بحث‌های دیگر کارشناسی که در خدمت آقای کارشناس برنامه جناب آقای بهمن اسدی در خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خب، یک سوال هم برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفتیم. مستثر هستید که احکامی در خصوص اتفاقات اخیری که بین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال انجام شد صادر شده از سوی کمیته، میتونیم بگیم که انضباطی. من خواهش میکنم بفرمایید که آیا این چنین برخوردی لازم بود یا خیر، و تا چه حد این گونه برخورد ها میتونه مثمر ثمر واقع بشه. عرض کردم دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 منتظر صدای گرم شما هستیم و سامانه ارسال پیامک 30306. اما خبرها رو بشنوید. بر اساس اعلام کمیته انضباطی، در دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر که روز 26 اسفند ماه 1400 برگزار شد، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه به پرداخت 1 میلیارد ریال جریمه نقدی و 6 جلسه محرومیت از همراهی تیم در مسابقات لیگ برتر که 2 جلسه آن به مدت 1 سال تعلیقی است محکوم شد، که این برای قابل این رأی قابل تجدید و نظر خواهی خواهد بود. باشگاه پرسپولیس نیز به دلیل مسئولیت تضامنی در قبال رفتار اعضا و سوء رفتار تیمی ناشی از 6 اخطار طبق مواد 50 و 58 مقررات انضباطی به پرداخت 200 و 240 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین بهزاد غلامپور مربی تیم استقلال نیز به دلیل بدرفتاری در قبال بازیکن مقابل به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم در لیگ برتر و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه محکوم شد. و خبر دیگر این که کنفدراسیون والیبال آسیا از وحید پورکاشیان داور بین المللی ایران برای قضاوت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا دعوت کرد. پیش از این علیرضا غریب داور بین المللی ایران برای قضاوت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا 2022 دعوت شده بود. این مسابقات از 22 اردیبهشت تا اول خرداد ماه به میزبانی کشورمان در تهران برگزار خواهد شد. خب میرسیم به بخش کارشناسی. سلام میکنم حضور جناب آقای اسدی کارشناس محترم برنامه و صحبتی با شما و بعد موضوع صدور احکام انضباطی و تأثیر اون در داوری کشورم.
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما آقای پیر ایرانی و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. خب آقای پیر ایرانی، ما سال گذشته به نظرم میرسه که یه گذری خوب به بخش‌های مختلف داوری داشتیم و خیلی خوشحالم که تونستیم سرمایه‌های بزرگ داوری ایران رو تو رشته‌های مختلف معرفی کنیم.
فکر کردیم که خیلی از مسائل حل میشه.
بله، حالا در صورت همین که به صورت گامی برداشته میشه جای امیدواری است و امیدوارم که این روند هم ادامه پیدا بکنه و اگر محقق بشه این که ما بتونیم آرامشی پیرامون قضاوت در ورزش ایران رو ایجاد بکنیم، قطعا باعث رشد و تعالی ورزشمون میشه. امسال آقای پیرانی، تا به اینجا من رصد که میکردم به جز چند رشته محدود خیلی فعالیت خاصی نداشتیم. مثلا در رشته تنیس ما یه سری فعالیت های برومرزی داشتیم که داور باش اعزام نشده بود، اگرچه مثل همیشه برخی داورهای فعال ما مثل آقای عادل برقی در سطح جهان مشغول قضاوته. در کوروش اتفاق خوبی افتاده که تو ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. اما در فوتبال من یادم میاد به یه روزایی ما رسیده بودیم که قضاوت‌های کم نقص باعث شده بود که ما تو اون بخش سوت داوریمون به مشکل بخوریم. بله. انتهای سال باز یه خورده هیجانات و اون جنجال،
یعنی موضوعی نمونده بود که
بله واقعا. بعد یواش یواش مثل به صورت در شروع امسال هم هست، اصلا یه بحثی به نام بیانیه نویسی توی فضای رسانه‌ای ما مود شده، دائما باشگاه‌های مختلف در حال بیانیه نوشتن هست. من نمیدونم کی میخوان دست از این کار بردارن. جالبه که حتی مسابقاتی هم که متوقف میشه این بیانیه نویسی ها همچنان ادامه داره. ظاهرن هم مدیران باشگاه سرشناس رو به کمیته اخلاق دعوت کردن که باید اونجا جوابگو باشن. یه نکته خیلی جالب به نظر من میرسه که قالب باشگاه ها در این که داره اتفاقات تلخی رخ میده یا برخورد با به اصطلاح با جنجال سازان لازم هست رو همه بهش تاکید دارن، اما همه میندازن گردن باشگاه دیگه، میگن یعنی که این جنجال سازی ها هست، اینا باعث میشه که داوری ما دچار مشکل بشه، اما ما این کارو نمی کنیم، دیگران دارن این کارو میکنن. این یه نکته خیلی جالبه، همین که قبول دارن که این مشکلات وجود داره برای ما میتونه یه حائز اهمیت باشه و امیدوار هستیم که اون مراجعی که باید برخورد لازم رو با این جنجال سازی انجام بدن یه مقدار قاطعانه تر تحت تأثیر حرفا و این جفسازی های رسانه قرار نگیرن، برخورد لازم رو داشته باشن تا آرامش بر محیط ورزش ما انشالله حاکم میشه.
بله. جناب اسدی، خاطرتون باشه در یکی از جام های جهانی سرمربی تیم آلمان قبل از پرداختن به بازی دعوت شد تا حداقل یک دوره روانشناسی سفت و سخت رو پشت سر بگذاره و خصوصا درباره بعضی از شکست‌ها، درباره بعضی از مشکلات داوری و مسائل دیگر مراقب باشه. اما متاسفانه نمیدونم در فوتبال ما چه داره میگذره که مربیان ما، کمک مربیان ما، بازیکنان ما و تماشاگر ما حالا کمتر و متاسفانه سرمربی و مربی و دیگر عزیزان ما بیشتر دارند دامن میزنند به مشکلات این قضیه. حالا من نمیدونم امکانش نیست مگر که ما سعی بکنیم به جای اینکه دخالت در کار داوری بکنیم، مراقب بازی باشیم و در نهایت اگر اشکالی در کار داوری هست به کمیته انضباطی مراجعه بکنیم. بله. متاسفانه بعضی از حرکت ها خارج از حیطه ورزش داره انجام میشه.
بله، من واقعا جای تأسف هم داره. من یادم میاد که از داورای خارجی که کارشناسی میکرد مسابقات ما رو با دیدن حضور یک مربی در رون زمین اصلا تعجب نزدیک شاخ در بر میگه مگه میشه همچین چیزی دیگه؟ اصلا این جور اتفاقات در فوتبال دنیا بله اولی در فوتبال ما یواش یواش به صلاح داره دوباره برمیگرده به اون حالتهای قبلی که برن تو زمین. اصلا اینا واقعا جای تأسف داره و باز تأسف من بیشتر از این جهته که بعد از مدتی که آروم میشن که مثلا عذرخواهی هم میکنن، باز توی اظهار نظرهاشو میبینیم که هنوز اون به صلاح تنبه لازم رو، اون تنبیه لازم رو نشدن، باز هم حمله به داوری و به صلاح اتفاقات ما خیلی گذشته باز دوباره رو میاد راجعش صحبت میکنن. بازم میگم در نهایت به نظر من میرسه اون جایی رو که میشه به عنوان عامل اصلی این جنجال سازی ها معرفی کرد، اون مراجعی هست که باید با این اتفاقات برخورد قاطعانه صورت بده، انجام نمیده با این احکام خیلی سطحی که بعدم جنجال سازی میکنن که آی نقره داغ کردن، آی کشتن، آی گرفتن. اینجوری که نیست واقعا.
البته سوی دیگر هم اشکالاتی رو برای این قضیه میگیرن.
بله،
بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. داورانه شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
دنیای داوری. آنتونیو سیلوستری، داور سرشناس و مشهور کشتی که به مقام ریاست کمیته داوران اتحادیه جهانی کشتی رسید. سیلوستری در داوری بسیار قاطع بوده و حالا هم در قامت رئیس کمیته داوران با هر تخلفی به شدت برخورد میکنه. رئیس کمیته داوران سرگی نوواکوفسکی، قاضی ناماشنا برای ما ایرانی‌ها در المپیک ریو 2016 رو به دلیل تخلف آشکار در دیدار گازیموف، نماینده جمهوری آذربایجان و رضا یزدانی، کشتیگیر کشورمون رو که در اون رقابت عضو هیئت ژوری بود و 2 امتیاز مسلم به نماینده کشورمون نداد رو محروم کرد.
که تا گازیموف اینجا یک لحظه رو خاک میکنه، 2 امتیاز! 2 امتیاز میدن به رضا یزدانی، یعنی 2 امتیاز میگیره رضا یزدانی، 2 امتیاز میگیره از حریف خودش. 2 امتیاز رو نداده، روی تابلو هنوز ثبت نشده. حالا آقای رفیق خادم اعتراض میکنه، باید فیلم بازبینی بشه. 2 امتیاز باید بدن، 2 امتیاز داره و باید بدن. اگه ندن دیگه این نفوذ آذربایجانی هست، پولایی که خرج میکنن برای اتحادیه جهانی کشتی، باور کنین چنینه. وگرنه 2 امتیاز داره، بازه هم داره. پس 2 امتیاز حالا باز هم صحبت میکنن. آقای متاسفانه نمیدن امتیاز رو، متاسفانه نمیدن. باور کنین که امتیاز داشت. حالا 1 امتیاز دیگه هم به کشتیگیر روبنده آبی میدن، چون که اعتراض ما مورد قبول واقع نشد.
سیلوستری بارها کلاس‌های داوری به صورت وبینار برگزار کرده که داوران ایرانی هم در این کلاس‌ها حضور داشتند. این داور آلمانی رابطه بسیار خوبی با داوران ایرانی داره و بارها به مصلایی پور، امامی و سایر داوران المپیکی و جهانی در رقابت‌های مهم اعتماد کرده.
Iran Wrestling Federation is very famous and very important federation. And they have a very, very lot and very good wrestlers and also members. Congratulations.
سیلوستری علاوه بر قضاوت در دنیای کشتی و ریاست کمیته داوران اتحادیه جهانی کشتی، به تدریس در دانشگاه هم مشغوله.
بله، بعد از بخشی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای رسول باختر، یکی از وکلای حقوقی ورزشی که متوجه هستید در زمینه ورزش برخی از مسائل حقوقی واقعا خیلی پیچیده هستند، نیاز به تفسیر دارند و بایستی در زمینه‌های مختلف به اون پرداخت. جناب باختر، حضور شما سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر.
سلام و عرض ادب جناب پیر ایرانی. بنده خدمت شما و جناب اسدی کاشانس محترم سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. من تقاضا میکنم توضیحی بفرمایید در خصوص آنچه که به عنوان به اصطلاح جریمه و از سوی کمیته انضباطی مطرح شده و بفرمایید که آیا این گونه مسائل میتونه در داوری ما تأثیرگذار باشه یا خیر و تیم ها تا چه حد میتونن حذر بکنند از مشکلاتی که در زمینه های مختلف در مسابقات پیش میاد.
خب طبیعتاً رأی کمیته انضباطی که صادر شد بدون شک میشه گفت که مطابق با مقررات بود و اون چیزی که منطوق مقررات بود رو ما میبینیم. تمایزی میان حالا دو تیم پایتخت بود، اونجا که مربی باشگاه پرسپولیس های گل محمدی رو 6 جلسه و غلامپور رو 1 جلسه در واقع محروم میکنن، تفاوت اینا برمیگرده به رفتاری که در قبال یک شخصی بوده. آقای گل محمدی در قبال داور مسابقه که از مقامات رسمی محسوب میشن و آقای غلامپور در قبال یکی از بازیکنان مسابقه داشتن رفتار انجام میدادن. این تفاوت در تمام مقررات، چه مقررات فیفا و در بحث بین المللی چه مقررات داخلی تمام کشورها وجود داره و برخوردهایی که نسبت به در واقع مقامات رسمی هست رو با واکنش شدیدتری نشون میدن و طبیعت فوتبال. رأی که صادر شد یکی از محل‌های اختلافی که وجود داره که حالا باشگاه استقلال هم بهش اعتراض داره و میگن حداقل 6 ماه باید محروم می‌شد گل محمدی، اینجاست که مقررات یک جایی میگه اگر که بدرفتاری در قبال داور داشت و یا اگر که حمله‌ای به داور شد. طبیعتا رفتاری که سرمربی باشگاه پرسپولیس داشت در تفسیر حمله و یا ضربه زدن آنچنانی نبود، بلکه حالا یک سوء رفتاری محسوب می‌شد که کمیته انضباطی هم این رو در واقع به درستی تشخیص دادن و حکم رو بر اساس اون قسمت از ماده صادر کردن.
خب باید شدیگه
منم سلام عرض میکنم آقای باختر، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. آقای باختر، حالا جدای از به اصطلاح اون صدور حکم و اون به اصطلاح تبصره‌های قانونی و مواد قانونیش، به نظر میرسه که ما الان شرایط خوبی رو در امر قضاوت نداریم. این مشکلاتی که امروز ما باهاش دست و پا میزنیم از یه جا شروع شده دیگه. من میخوام ببینم که ما میتونیم مثلا صحبت بکنیم که این کار از کجا خراب شده و حتی اگر پاسخ این سوال رو هم پیدا کردیم، این که حالا بریم به سراغ اتفاقاتی که 6 ماه قبل یه سال قبل رخ داده، خب قطعا شاید چاره ساز نباشه. به نظر شما الان راهکار چیه؟ آیا با یه همچین جریمه هایی، با یه همچین صد جریمه هایی ما میتونیم امیدوار باشیم که اون افرادی که این حالا اشتباهات رو انجام میدن متنبه میشن و دیگه تکرارش نمی کنن؟
بدون شک برخوردهایی که ما داریم شاید در فضای فعلی فوتبالمون کافی نباشه. اگر دقت بکنید از دیروز تا به امروز فکر می‌کنم 4-5 تا بیانیه صادر شده. یک بازه 24 ساعته یا کمتر از 24 ساعت، خب 4-5 تا بیانیه خیلی خیلی زیاده و شاید اگر که فدراسیون خصوصا کمیته اخلاق خیلی قبل‌تر جلوی این بحث و جدل‌ها رو می‌گرفت کار به اینجا کشیده نمی‌شد و فضا تا این حد متشنج نشده بود. از طرف دیگه ما نگاه میکنیم که متاسفانه باشگاه ها به جای انجام وظایف خودشون که حالا هر کسی که قسمت و سمت خودش داره به این سمت رفته که بیشتر بتونه فضای مجازی رو همراه خودش بکنه و هوادارها رو به اون طریق به نحوی نشون بده که در واقع اون آدم مثلا تأثیر بیشتری داره و این باعث میشه که خب طبیعتا هرچه به سمت جلوتر بریم رفتارهای بدتری خواهیم دید. شاید اگر پارسال بیانیه ها نگاه بکنید تون مازالی به اندازه نه، دیگه علنا خیلی صحبت ها داره میشه، علنا یک سری جاها این بیانیه ها از منطق به دوره. یه قسمت های حقوقی که من نگاه میکنم پیش خودم میگم واقعا یک شخص حقوقی غیر ممکنه همچین حرفی رو بزنه، حتی اشخاص غیر حقوقی هم نمیتونن همچین صحبت رو کنن که مثل حقوقی ها، ولی ما میبینیمش. این فضایی که توی فوتبال امروز به وجود اومده متاسفانه و الان دیگه مهارش مقدار سخت شده. شاید پارسال، شاید دو سال پیش ما میتونستیم راحت تر باهاش برخورد بکنیم، ولی فکر میکنم اگر فدراسیون بخواد از این فضا فاصله بگیره اولین کاری که باید بکنه اینه که اجازه اینجور اظهار نظرها رو به در واقع باشگاه ها نده و ازشون بخواد که اول از همه این کار رو انجام ندن و اگر این کار رو انجام دادن به شدیدترین حالت ممکنش باهاشون برخورد بکنه تا حداقل باشگاه ها و اشخاص به این راحتی دیگه سعی نکنن هر چیزی داشتن رو بیان بکنن تحت عنوان حالا بیانیه و هر چیز دیگه که متاسفانه میبینیم. ولی در خصوص حالا رفتارهایی که اتفاق میفته این فضای متشنج طبیعتاً به سر این خواهد بود که ما باز هم در آینده اینها رو ببینیم. درسته که کمیته انضباطی حالا و فدراسیون اومدن و اون در بحث جریمه‌های نقدی رو افزایش دادن، اما فضا فضاییه که یه مقدار به قولی خیلی راحت ارسمان خدمتون اگر دست ما دیگه توان بدن ولی خیلی متاسف تر نشون بدن یا اشتباهات خودشون رو کاور بکنن، فکر میکنم که براشون ارزش داره.
جناب باختر اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه تلفن های زیادی در این خصوص شده در همین اوایل برنامه، حالا غیر از پیامک ها این تلفن ها رو بشنویم، شما هم بشنوید و بعد صحبتمون رو ادامه بدیم.
زباتی و داوران واقعا چی از اون فسوریت میخواد؟ رفتار آقای مجیدی و آقای گلمحمدی چه تفاوتی داره که ایشون 6 جلسه ایشون یک جلسه تعلیقی؟ آیا تعبیر بیشتر از این هم داری؟
کمیته انضباطی و بعضن از سوی کمیته اخلاق صادر میشه، علی خصوص برای تیم‌های تهرانی ها متاسفانه به روز نیست و برخوردها و نوع حکمی که صادر میکنن اصلا قابل قیاس نیست. اون حرکت ناشایستی که مربی محترم تیم پرسپولیس انجام داد مستحق 6 ماه محرومیت بود که متاسفانه این نوع حکم و این نوع احکامی که صادر میکنن برای تیم‌های بزرگ بازدارنده نیست و متاسفانه تیم‌هایی هستن که مربیانشون همین رفتار رو انجام دادن و 6 ماه فوتبال دور موندن. امیدوارم که بدون هیچ نوع تبعیضی بیان و نوع برخورد و نوع حرکتی که مربیان فوتبال رو انجام میدن بیان و طبق همون بند و تفصیلی که قانون تعریف کرده بیان و حکم رو صادر کنن، چرا که این احکام بازدارنده نیست.
در واقع موضوع برنامه این واقعا در حق پرسپولیس اجهام شده با این رأیی که کمیته انضباطی بودن. اگه میخواستن اینجوری برخورد کنن اون بازی که استقلال با گلگهر داشت و فرهاد مجیدی اومد توی زمین که رقاش نبودن، واقعا اجهام در حق پرسپولیس. ممنونم سر احسان موسوی از راننده کاشان.
فقط من میخواستم یه نکته رو بگم، ضربه زدن دعوا شروع دعوا توسط آقای غلامپور یا بازی قبلی 12 نفره بازی کردن تو لحظاتی از بازی یا برخورد همین برخورد آقای مجیدی که بعد از چند تا بازی تازه رأیش اومده، فکر نمیکنم یک جلسه محرومیت براش خیلی منطقی و عادلانه باشه. اگه میخوان یه دیگه بعد از 5 سال تیم مثل استقلال رو هم به نور و نوایی برسونن اشکال نداره، فقط دیگه اینقدر حدا اطوار قاطیش نکنن، بگن میخواییم بعد 5 سال بقیه هم یه نور نوایی برسن.
اول میخواستم بگم من یه استعدادی هم، ولی واقعا به نظر من این حکمایی که کمیته انضباطی داریم که اصلا بازدارنده نیست، حالا نه به خاطر این محرومیتی که الان باسم سرمربی تیم پرسپولیس در نظر گرفتم، آیا الکل خیلی خیلی سلوکاری بغل زمین زیاده، واقعا اصلا به نظر من منطقی نیست. اینه به خاطر این فشار روی داور میاد باعث تمرکزش از دست بده، فرقی هم نمیکنه چه استعداد باشه چه پرسپولیس، به نظر من همین با دو شدیدترین حالت ممکن باشون برخورد بشه، هیچ فرقی نمیکنه چون ممکنه فوتبال لذت ببره. مهمترین نکته هم هستش اینه که اینجوری این لذت فوتبال نمیگه. من امروز تو خبرها خوندم که این بیانیه نویسای تیم باشگاه اتحاد پرسپولیس جفتشون امروز به کمیته انضباطی دعوت کردن، کار خیلی خوبیه ولی خیلی زودتر از این باید انجام میشد دیگه. تقریبا که چه اصلا کاملا بچه بازی شده بود، این هر جفتشون هر دو طرف داشتن یه جوری رفت کردن که واقعا دیگه حوصله منی که تمام طرفدار تیمام هستم، یعنی یه بخشی از این ماجرا یه طرف این ماجرا هستم دیگه، حوصله‌ام سر رفته بود، مسخره شده بود این قضیه.
خب جناب باختر، صحبت‌های شنوندگان عزیز و ارجمند ما رو در شبکه ورزش شنیدید. من میترسم این رأی کمیته انضباطی هم مثل همون آرایی که شنوندگان ما مطرح کردند افزون بر خاطرات گذشته بشه، به دلیل اینکه نیاز هست که واقعا بررسی کامل بشه تا ما یک رأی رو صادر بکنیم و دیگه هول و هوش و اون مسئله نداشته باشیم. تا چه حد به نظر شما، خودتون هم اشاره کردید که در 24 ساعت گذشته بیانیه‌های بسیاری صادر شده از سوی تیم‌ها و طبیعتاً اگر اینگونه باشه باز هم ما شاهد مسائل دیگری خواهیم بود، چگونه میتونیم به این قضایا نرسیم و انشالله مانع بشیم از صدور چنین احکامی در ورزش کشور ما؟ حالا فرق نمیکنه بیشتر در فوتبال.
خب ببینید، این بحثی که حالا وجود داره یه وقتایی میان مقایسه‌ای که میکنم مقایسه زمانیه، مثلا میگن 10 سال پیش همچین اتفاقی افتاد، چرا امروز اینجوری شد؟ خب این برمیگرده، چون خیلی وقتا من دیدم به تغییر مقررات، 10 سال پیش مقررات چیز دیگه میگفت، الان به روز شده تغییر کرده و چیز دیگه میگه. خب در طول زمان همیشه توی همه جوامع، نه اصلا توی فوتبال، خارج از فوتبال، وقتی قوانین مقررات یا حتی عرف تغییر میکنه، یک سری اعمالی که ما خودمون شخصا توی جامعه 10 سال پیش انجام میدادیم یا نمیتونستیم انجام بدیم، الان میتونیم انجام بدیم.
یه تفسیرای اضافه میشه بهش.
بله، قوانین مقررات تغییر میکنن، عرف جامعه تغییر میکنه، طبیعتاً اینها باعث میشه که ما نتونیم با چیزی که مثلا 10 سال پیش بود در قیاسی داشته باشیم. بعد برگردیم به مواردی که توی قانون حاضر بوده. از اون طرف وقتی که اعضای کمیته انضباطی تغییر میکنن، وقتی ریاستش تغییر میکنه، ما باید اینو در نظر بگیریم که اون اشخاصی که دارن قضاوت میکنن انسانهایی هستن که بر اساس معیارهای ذهنی خودشون تصمیم میگیرن که این حمله بود یا نه، این آیا صرفا یک سوء رفتار ساده است یا یک سوء رفتار مشدده. اینها خب برمیگرده به این، همه این پارامترها ما باید برای هر کدوم در نظر بگیریم. یه وقتایی تجربه شخصیمه، توی جلسه رسیدگی بازیکن برمیگرده میگه با من یا مربی من شرمندم، من اشتباه کردم، عصبانی شدم، از کوره در رفتم، الان باید میخوام جبران بکنم، مثلا یه همچین حالتی. یه وقتایی هم نه، بازیکن میگه خوب کار کردم، دفعه بعدی هم باش تکرار میکنم. یا مربی، خب طبیعتاً حکمی که برای این دو نفر صادر میشه، این شخصی که حالا ظاهرا حداقل متنبه شده و شخصی که کاملا مشخص متنبه نشده فرق میکنه. طبیعتاً این تفاوت‌ها، این تغییرات توی پرونده‌های مختلف ممکنه باشه، اما نه تفاوت از زمین تا آسمان. باید تفاوتش هم در نظر داشته باشیم که این موارد به میزان مشخصی باشه، نه اینکه مثلا یک چیزی که محکومیتش شاید مثلا 6 ماه بوده بشه یک جلسه، یا چیزی که محکومیتش 4 جلسه بشه 6 ماه. توی بازی متناسب با اون عمل باید تغییر کنه. طبیعتاً این تفاوت‌هایی که ما می‌بینیم در طول زمان، یه بخش زیادیش برمی‌گرده مواردی که عرض کردم، یه بخش دیگه شب تغییر رویه خود کمیته ها ممکنه باشه یا موارد خاصی که به وجود میاد و خب تفاوت هایی توی آرایشون هست. شاید 2 سال پیش 3 سال پیش همون اشخاصی همون کمیته اگر بودن یک حکمی رو صادر می‌کردن که الان با گذر 2-3 سال شاید اینه که الان شاید به این نتیجه یا به این بلوغ رسیدن که نه شاید درست نباشه.
بله آقای باختر، من در خصوص این بیانیه نویسی های سوالی داشتم. اصلا این نوع بیانیه نویسی ها قانونی هست؟ آیا در سایر کشورها هم ما یه همچین روالی رو داریم؟
ببینید، بیانیه نوشتن خب مشکلی نداره. ما تو خیلی کشورها، برای مثال مثلا اگر که لیگ اسپانیا رو دنبال کنی، مخصوصا اون چالش های بحث رئال مادرید و بارسلونا با خود لالیگا، بیانیه نویسی هست. اما اول از همه این که بیانیه نویسی ها مبتنی بر منطق و اصولی هستش، نه اینکه صرفا بحث توهین باشه، بحث افترا باشه، یا بحثای صرفا برای فضای مجازی باشه. دوستاشم اینو بگم، صرفا برای اون اعتبار و محبوبیت فضای مجازی شون صحبت نمی کنم. وقتی که ما مثلا میگم بیانیه رئال مادرید یا بارسلونا رو علیه لالیگا داریم میخونیم، میبینیم که اومدن کاملا منطقی صحبت کردن و متن یک سری اصولی هم داره رعایت میکنن. اما اینجا ما نگاه میکنیم میبینیم نه، هیچ اصلی، هیچ قاعده ای رعایت نمیشه. مطالب حقوقی دقیقاً شاید بعضی جاها برعکس داره بیان میشه، حالا یا عمدن یا برداشت اشتباه. این بیانیه نویسی کاملا مشکل داره. کمیته اخلاق خیلی قبل‌تر، شاید وضعیت فعلی فوتبال ما و این تنش‌های بخشش برمیگرده به انفعال کمیته اخلاق. کاش کمیته اخلاق یه مقدار زودتر وارد میشد. الان من دیدم که اومده برای دو تا باشگاه مثلا پرونده میخواد تشکیل بده، اما الان خیلی دیر، شاید 2-3 سال پیش اگر این اتفاق افتاده بود و برخوردهای بهتری شده بود، امروز ما شاهد این حجم از تنش و تنفس نبود. فقط اینو من میترسم از روزی که این بیانیه‌های روزی باعث بشه، خدایی نکرده فاجعه‌ای رخ بده که
معلوم نیست این دوستانی که بیانیه مینویسن اون روز پاسخگوی اتفاق خدایی نکرده رخ داده. یه کوتاه می‌خواستم در خصوص یه روالی که الان حاکم شده، این که چند نفر با هم حمله میکنن به سمت داور، این از لحاظ قانونی به اصطلاح چه شکلی داره و چه برخوردی باید بهش بشه اگر کوتاه پاسخ من رو بدید ممنون میشم ازت.
منظورتون از حمله فیزیکی بود؟
نه چند نفر میان کنار خط وای میسن مثل اینکه به نوبت، یعنی یه کادر فنی دارن،
هر جرمشون دفع... کمتر بشه بله. یا تقسیم بشه.
آره مثلا دعوای زمان قدیم بوده که چند نفر حمله میکردن معلوم نیست کی میزنه. الان هم تو فوتبال این رایج شده، 5-6 نفر به نوبت یکی یکی میان شروع میکنن اعتراض کردن.
درسته، این یه تاکتیکیه که جدیدن حالا باب شده.